در جنبندی دو جلسه گذشته باید اینو عرض کنیم که چه کار کنیم مسلک داعشی‌گری در ما به وجود نیاد. اولین پاسخش اینه که باید از کسی تو موضوعی که تخصصش رو میخواییم بحث کنیم اطاعت کنیم که او واقعا در اون زمینه لیاقت مرجعیت داشته باشه، بتونه محل رجوع باشه. اگر ما که فرصت نداریم، جاهایی بحث کردیم در چند تا همایشی، مثلا در همایشی در خراسان صوتاش موجوده که تشابهات تکفیری های شیعه و تکفیری های سنی رو اونجا تشابهاتش رو بحث کردیم در آستان قدس رضوی. یکیش اونجا اینو عرض کردیم که چیزای دیگه هم گفتیم که دیگه حالا واردش نمیخوام بشیم. یکیش اینه که باید انسان یا صاحب نظر بشه یا به محل رجوع واقعی رجوع کنه. یکی از چیزهایی که این داعشی ها رو به اینجا رسونده امروز اینه که هیچ یک از علمای برجسته خودشون رو هم قبول ندارن. این جریان‌هایی که درون شیعه مثل سنگلجی، مثل حکمی زاده، مثل برقعی، اینا کسایی که انتقاد از تشیع شروع کردن، نگاه کنید آسیب جدی خوردیم ما از اونها، مال این بود که اینها تقریبا تراث شیعه رو، یا مثلا مرحوم آقای شریعتی، یکی از اشکالات جدی که بهشون هست، البته من از اون کسایی نیستم که بگم شریعتی زحمت نکشیده، هم انقدر تو پرانتز عرض میکنم که اگر شریعتی نبود امروز انقدر مارکسیست داشتیم که اصلا پای منبر ما نبودن. ما نباید نمک نشناسی کنیم. نقد به آقای شریعتی فراوانه، اما خدمات هم داره، حرفای خیلی اشتباه از نظر حقیر داره، ولی خدمات هم داره. انصاف و آدم باید رعایت کنه، فراموش نباید بکنه آدم زحمات دیگرانو، گرچه نباید هم نقد نکنه، هم نقد کنه هم انصاف رعایت کنه. طرفدارای ایشون از تقریبا تمام منبری های تهران و شهرستان ها بیشتر بودن، شاید 10 برابر شهید مطهری رحمت الله علیه ایشون پا منبرش آدم بودن، گرچه خب سطح منبر شهید مطهری و مباحثش و شاگردایی که تربیت کرده متفاوته. کمی نگاه کنید کمیت زیادی با ایشون به اسلام علاقه مند شدن. این رو نباید نادیده گرفت، گرچه انحراف فکری هم از در حقیقی در افکار ایشون هست، جای نقد و بررسی هست. اما یه خطری که امثال آقای شریعتی هم جزش بودن، میشه نقد ایشون به حساب بیاد، یا شریعت سنگلجی یا برقعی یا داعش امروز یا این جریان که امروز به تشیع انگلیسی منتسبه، یه کار مشترک میکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که میراث شیعه رو فحش میدن. یو خب آقا تو تمام علمای شیعه رو رد میکنی، تو سر سفره کی بزرگ شدی؟ من نمیخوام عرض کنم نقد نکنید، نقد وقت کتاب علامه هلی رو یه نفر بخونه نقد کنه، یه وقتی که علامه هلی فحش میده، این متفاوته دیگه. من اینو دارم عرض میکنم، بحثم اصلا نقد نیست. نقد مباحث فکری دینی تا نقد ولی فقیه ممنوع نیست، البته باید رعایت بشه. مثلا فرض بفرمایید ولی فقیه با جایگاه تقدسی که داره، نقدش باید حرمت اون جایگاه رو نگه داره. مثل این میمونه که اشکال نداره یکی از باباش نقد کنه، ولی باید حرمت بابا رو نگه داره. بابای اون خونه به هم میریزه اون خونه ای که باباشو له کنی شما. نقد کسی نمیگه نکن، ولی میگه حرمت باباتو نگه داره نقد کن. یه خطری که این جریان داعش و امثالش دارن و تکفیرهای درونشی اینه که اینها یهو میبینی چلنگ میگیره دستش، میراث تشیع چلنگ میگیره. خب تو سر سفره کی بزرگ شدی؟ از زیر بوته عمل اومدی یا پشت کو اومدی؟ یا خودت و بابانت هم سر همون سفره بودن؟ عیب نداره نقد کنی. چرا نفی میکنی؟ نقد کن. نفیش چرا میکنی؟ فجوی میفهمونی چی عرض میکنه. نقد با نفی فرق میکنه. نکته دوم این که در انتخاب مرجع این افکار، مرجع منظور مرجع تقلید فقط نیست رفقا، مرجع تقلید احکام، هر جایی خواستیم به صاحب نظری رجوع کنیم تو امور دینی. چون ما یه اشتباهی که امروز داریم که تو هیئتیامون هم زیاد رایجه اینه، مثلا میخوایم ببینیم که هفت سفر مراسم بگیریم یا 28 سفر از مرجعمون استفسار کنیم، چه ربطی داره؟ اون مرجع بزرگوار که فقیهه، من مورخه، چه استفتایی هست؟ اون بزرگوارم میتونه تو پاسخ بگه بله اشکالی نداره شما هر کدوم خواستی بگیری، اون معنی نداره. آیا حضرت زهرا شهید شده یا نه؟ به مرجع تقلید، این باید به مرجع فکر اعتقادی شما ببینید که حالا این مرجع تقلیدتون یعنی یه فردی هم مرجعیت عقاید شما رو به عهده داره بعد از اینکه کلیاتو پذیرفتید و با استدلال قبول کردید، اب نداره. اما غالبا مراجع ازام تقلید اساتید فقه و اصول هست، لزوما اساتید عقاید نیستن. اصلا این چه استعالیه؟ چه ربطی اصلا داره؟ تو بحث های عقایدی طرف یا عقایدی یا اخلاقی یا فقهی باید به صاحب نظر رجوع کنه. اگه به صاحب نظر آدم رجوع کنه دوچار تندروی نمیشه آدم. عمدتا اونجایی که ما دوچار تندروی هستیم اونجا فتوای یه فقیه یا نظریه اجتهادی یه استاد عقیده نیست. گروه فرقان یا گروهک فرقان مقلد یه مرجع تقلید روشنی نبود اگر زمین خوردن، کما اینکه امروز داعش همینطوریه. ائمه علمی داعش امروز یه مش جوان کم سن و سال تر از منند، توجه کردی؟ این هنوز جایی حساب پس نداده شده مفتی، مفتی مفتی شده مفتی. خب این نمیتونه از پس کار بر بیاد. پس مهمترین پاسخ اینه برای اینکه از دام افراطی‌گری خارج بشیم باید یا صاحب نظر باشیم، خب این سخته، تا بشیم باید به محل رجوع، به مصدر، به سرچشمه رجوع کرد. همونطور که در احکام شما تقلید میکنید، همینجوری که تقلید نمیکنید سراغ تبعیت از یه مجتهد مسلم، تو مباحث دیگه هم همینطور باید برید سراغ یه آدم صاحب نظر. بس شما نگاه کنید تمام اون نقدهایی که من در اون گفتمانی کردم 95% شما در رفتار بزرگان علمای شیعه نمیبینید. مثلا اون فحش دادن ها رو شما در رفتار علما نمیبینید، اون تندروی ها رو نمیبینید، اون خشونت ها رو نمیبینید. ولو هم اختلاف نظرم داشته باشن حداقل در ظاهر حرمت نگه میدارن. پس علت اصلی تندروی ها خارج شدن از تبعیت برای کسی که صاحب فکر نیست. اگر میبینید جریان تشیع انگلیسی مورد سوال یکیش اینه، مورد اتهام یکیش اینه که به راحتی نسبت به بزرگترین مرجع در عراق که در واقع حکم ولایت فقیهی در عراق رو داره میتازه، کما که در ایران هم میتازه. و قبلا عرض کردیم علمای بزرگ ما در قریب به کمتر از 200 سال پیش با یک مشکلی شبیه این مواجهه پیدا کردن، حکم اعدام بر نفر اول اون جریان صادر کردن به عنوان افساد فی الارض. اینقدر این کار خطرناکه. ما یه مشکلی داریم که خودمون خبر داریم، به درونمون رجوع کنیم تو جامعه هیئتی میبینیم، اونم اینه که تو بعضی از امور امام حسین ما از کسی تقلید نمی کنیم، بلکه باید مرجع از ما تقلید کنه. این اون خطر است. تبعیت جلو خطر رو میگیره. و اگه این اتفاق و یه اتفاقا اینکه از نقاط قوت جریان اون تشیع تکفیری اینه که مرجعشون از خودشون تندروتره تو این امور. مرجع مقلد عوامه، نه عوام مقلد مرجع. و این جریان خطرناکه. این تا اینجا. اما یه بحث دیگه هم هست. یه بابای دیگه‌ای که در UCL دانشگاه مشهور UCL سخنرانی کرده گفته اصلا تفکر اسلام، این بخش نقد درون گفتمانی ما شیعه ها بود، میگه درون تفکر دینی وقتی شما دنبال اسلام ناب باشی منجر به داعشی‌گری میشه. این کار دقت کنید چی عرض میکنه، میگه وقتی شما دنبال اسلام ناب هستی از دلش تفکر داعشی در میاد بیرون. مثال بزنم تا ببینیم چی میگه، بعد ببینیم چند چندیم باش، بعد انشاءالله برسونمش به حکومت امیرالمومنین. میگه ببین شما اول انقلاب میخواستید دنبال اسلام ناب محمدی باشید، بعد مثلا فرض کنید اون جریانی که چادری نبودند و بهشون برخی گروه های کوچیک اجتماعی به اینها فشار می آوردن، مثلا موهاشو می چیدن، نمونم جوهر بهش می پاشیدن. میگه بین همون تفکر تندروانه است، چون دنبال اسلام نابی این اتفاق افتاده. پاسخ اینه که اگر منظور شما این هست که ما حق و حقیقتی نداریم، بحث از این جلسات ما بیرونه، باید جلسات معرفت شناختی شکل بگیره، اصلا این معرفتی وجود داره یا نداره، بحث‌های فلسفی باید کرد. علل حساب ما قائلیم حقی هست و باطلی، ها؟ لذا اون بحثش وارد نمیشم اینجا. اما اگر دقت کنید کدوم یکی از جریان‌های تندرو مثلا اول انقلاب بعضی ها داغوازی در آوردن، اینها از فقیهی اذن داشتن. دردمون همینه، میگیم شما یه گروهی رو که خطا کردن، خطا در هر جامعه هست، در حکومت پیغمبر یه خالد ابن ولیدی پیدا شد به عنوان نماینده حکومت پیغمبر، رفت خونریزی کرد، ظلم کرد، پیغمبر اکرم گریه کرد، فرمود اللهم انی ابرع من فعل خالد یا انی ابرع من ما صنع خالد، من بیزارم از این کاری که خالد کرده. متأ چون خیال کرده کارش درسته و نماینده من بوده، امیرالمومنین فرستاد گفت برو دیه این کسایی که کشته رو بده، بیشترم بده که راضی بشن، ولی خالد رو محاکمه نکردن اعدام کنه، چون این تو مسیر تربیت او و سربازانش معلوم نبود عمدن خشونت کردن یا خیال کردن باید خشونت کنن. اما چرا این کارو کردی بی اذن من؟ امیر رو فرستاد گفت برو اینها رو خانواده‌هاشون رو راضی کن. به بعضی ها دیه دادن، به بعضی ها دو برابر دیه دادن. یعنی ما نمیخواستیم اشتباه بشه. نمیخوام توجیه کنم بگم ما تو حکومتمون کهریزک به وجود اومد هیچ اشکالی نداره، باید عاملانش اگر عمدی چیزی تو کارشون بوده حتما محاکمه بشن، به اشد مجازات برسن. اما خیال نکنید یه حکومت توش کهریزک هست، یعنی اگه حکومت حقی باشه خطا نیست، چون دایره بدنه یه کسانی که دارن اون نظام اسلامی یا غیر اسلامی رو میسازن آدم های متعدد، یعنی آدم های متعدد ممکنه توشون خطا کنن. اگر نظام به نسبت خطای عاملانش چشش رو ببنده انکار کنه، این فوق‌العاده وحشتناک. توجه کردی؟ یعنی بگه نیست این خطا و بعد حراست نگذاره که اینها رو کم کنه، بعد بازرسی نکنه، این میشه شروع طاغوت، شروع ظلم. اما تو حکومت پیغمبر هم خالد ظلم کرد، آدم کشی کرد متنابه، منتها توضیح داد که آقا من خیال کردم بعد این جریان رو بکشم، مثلا خیال کردم برای اینکه فتنه بخواه بعد این هم که اسیر کردیم رو بکشم. اینجا پیغمبر امیرالمومنین رو فرستاد که راستوریز کنه دیه بده. شبیه این در دوره حکومت امیرالمومنین اتفاق افتاد. منطقه هایی از ایران که هنوز نامسلمون بودن تحت تصرف بصره بودن، نماینده بصره که عبدالله ابن عباس بود، نماینده او زیاد ابن ابیه بود، یه آدم محکم خشنی بود که بعدا هم منحرف شد به شدت. این رفت یه خود شدت عمل رو پیشش صفر کرد. شما نگاه کنید نامه امیرالمومنین دادن، برای چی ظلم میکنی؟ جالب اینجاست که ازت میخوام، من بررسی کردم اینها در اون حد نیستن که تو با اونها نرم برخورد کنی، چون نرم برخورد کنی این جریان ممکنه طمع کنن که بیان معارضه کنن، باید از تو بترسه دشمن، اما ظلم نکن. توجه کردی؟ حق نداری با اینها نرم برخورد کنی. امیرالمومنین فرمود چون اگه نرم برخورد کنی اینها در باطلشون اولا پا بر جا میشن، ممکنه تحریک هم بشن که مقابله کنن، روشون زیاد بشه، اما نباید تند روی کنی و ظلم کنی. از حق خارج نشو، لبخند میخوای نزنی نزن، ولی ظلم حق نداری بکن. تو همون جریان عده‌ای اشتباه کردن، تند روی کردن، تو هم ماجرایی که عرض کردیم عده‌ای از اموال خوارج و اموال جملی ها رو گرفته بودن. امیرالمومنین فرمود این جنگ غنیمت نداره، حالا که پارسال توضیح دادیم، حالا که جبهه فرماندهی شکست خورده غنیمت نداره، هر چی گرفتید پس بدید، نباید میگرفتید. یعنی خطای انسانی رخ میده، اگر حکومتی نسبت به خطای انسانی عاملینش بی توجه باشه این حکومت حکومت ظالمه، اما اگر نسبت به خطای عاملینش حساسه، معمولا حداقل حساسه، اون فرق میکنه. اینی که بگیم نتیجه اسلام نابخواهی حتما خشونت اول انقلابه، اولا که حالا نمیخوام من وارد بشم، مثلا باید تاریخ انقلاب ها رو بخونی، تاریخ انقلاب فرانسه رو، تاریخش رو برید، این آلکسی دو توکوویل که معروف تحلیلگر برجسته فرانسه است که یک کتاب راجع به انقلاب فرانسه داره، خیلی دادن مهمیه نزد خودشون به عنوان سردمدار و تئوریسین انقلاب کبیر فرانسه است، این دو توکوویل، برید ببینید اصلا با قلتک کشتن آدم ها، درو کردن. اما من نمیخوام بگم تو حکومتون خطا نبوده، خطای انسانی، چرا بگم نبوده؟ خب بوده، چون وقتی یه عده‌ای انقلابی شده اسلحه دست مردمه، تو این اسلحه جمع، اسلحه دست من با همسایه دعوام شده، تفنگ گرفتم تهدیدش کردم، خب ممکنه اتفاق بیفته حکومتن مستقر نشده، ممکنه دیگه. یکی از اساتید ما میگفت سر کلاس نشسته بودم، یه دانش آموز هر روز با یه میومد کلتشو میذاشت رو نیمکت چرت میزد. یعنی چی؟ یعنی میخوام بخوابم حرف من بزنی کلتم آماده است. یه روز گفتم یعنی چی؟ پر رو شده این برای چیز بشیم، رفتم جلوی دیدم که نارنجکم بغلشه، نم آقا شما بخواب، آن که خوابش بهتر از بیداری است، این چنین بد زندگانی مرده بخواب آقا جون. چرا بگم اشتباه نبوده؟ اشتباه بوده، اما برای نباید توقع باشه که در یه جامعه انسانی خطا نشه، باید خطا میشه و باید جلوشو گرفت، باید اصلاح کرد. اما کدوم یکی از اونها با دستور شریعت خطا کردن؟ حالا این موردی بوده، بررسی موردی بشه. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم این مثال برای اون حرف درستی نیست که شما خطا پیدا کنی اصلشو بزنی. و اما امیرالمومنین صلوات الله علیه، امیر صلوات الله علیه، برای اینکه حکومتی که دستش حکومت محدودیه 5 ساله، حضرت توجه داره که اون خطوط کلی انحراف رو بزنه. لذا شما میبینی وقتی سقیفه رخ میده امیرالمومنین بیعت نمیکنه، ولو به کشته شدن مهمترین شخص عالم وجود بیانجامه، که در تاریخ ثبت بشه علی بن ابی طالب در حالت اختیار اون جریان رو تایید نکرد. اما وقتی از زهرا سلام الله علیها شهید میشه، این ثبت میشه که علی بن ابی طالب حاضر شد دختر پیغمبر کشته بشه، ولی او بیعت ولو اضطرارا تقیتا نکنه، ثبت شد دیگه. حالا اگه امیرالمومنین با اون 4 تا دونه یارش قیام میکرد و کشته میشد، چه سودی به آل اسلام داشت؟ تهش این بود که اگر علی ابن ابی طالب صلوات الله اون دو سه نفر قبول، خب شهادت از زهرا همین رو گفت دیگه. امام مگه امام معصوم ارزش وجود امام معصوم از ارزش دنیا بیشتره؟ و یک معصوم در اون سطح کشته شد که اینو هم بفهمن، باز معصوم بعدی دوباره کشته بشه که چی بشه؟ چه اتفاق جدیدی بیفته؟ پس اگه قرار بود این انحراف دونستن طرف مقابل باشه، شهادت از زهرا کافی بود. دوباره امیرالمومنین کشته بشه که چه دستاوردی داشته باشه؟ لذا حضرت دیگه قیام عملی نکردن. اما یه بابایی هست، یه استعداد بسیار بالایی در خاطره گفتن داره، یه روایت هم دیده، خیلی دوست داره هی اینو نقلش میکنه. بنده هم چند بار تا حالا این روایت رو نقدش کردم و یکی از تعجبام از بعضی رفقای ایشونه که 60 سال 70 سال تو حوزه دارن درس میخونن و خیلی ولایی ان، همچی حرف ایشون رو نقد نمیکنن. ایشون میگه علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم بهش گفت علی جون اگر دیدی یار نداری حکومت بده دست مردم. ایشون اینجوری میگه حکومت بده دست مردم، و مردم کسی دیگر رو خواستن بابا جان، آزاد خودم آزاداندیش باش، مردم تو رو نخواستن، کسی دیگر رو خواستن، برو بشین استراحت تو بکن، نماز دعا کمیل تو بخون علی جون، بیا مثلا شبات مناجات بخونیم با هم دیگه، برو خود زندگیت برس، خود پولاتت جمع کن. اینو به حساب آزاداندیشی و امیرالمومنین گذاشته. پارسال هم عرض کردم منتها چون از پارسال تا حالا چهار بار دیگه این آقا این روایت رو نقل کرده، این خروج از تشیعه. کسی قائل بشه امیرالمومنین رو اگر مردم نخوان حق گرفتن حکومت نداره، این دقیقاً تفکر اهل سنت میان اکثریت که دیگر رو خواستن، این خروج از تشیعه. غیر از این که دروغه. بله پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن اگر مردم تو رو نخواستن اقدام عملی نکن، نه حق نداری. آخه دوتاست. خب اگه امیرالمومنین مردم نخوان قیام کنه کشته میشه، چی گیرمون میاد که علی ابن ابی طالب کشته بشه؟ هدایت میشن مردم، حق و باطل ممزوج میشد، چی میخواست بیاد تعیین کنه یه حقی بود یه باطلی بود؟ یه کاری میکردن میگن همه یه جور فکر میکردن، یه دعوای مو اول تو توز زد و خورد یکم کشته شد، حکومت کاری نداشت، اینا شمشیر کشیدن، حکومت هم خواست امنیت حفظ کنه. بالاخره یه روایت، چون اون آقا به یه روایت بی سندی استدلال کرده، منم یه روایت آقا میخونم بگید ببین یه نمونه مشتمل خبر که اونی که اونطوری میگه نی. ما عرض کردیم کسی روایت خوند اولا باید سندش معتبر باشه، ثانیا اگر به تعارض توجه نکنه، یعنی حالا چون قانون جرم سیاسی اومده، من نمیگم پدر سوخت بازیه اینجا، مثلا میگم خورده شیشه ای احیانا احتمالا وجود داره که به تعارض توجه نکرد، جای دیگه بود کسی دیگه بود تا پدر سوخت بازی آدم میتونست بگه، اینجا چون جرم سیاسیه نمیشه گفت، ما هم نمیگیم. میگیم مثلا بیتوجهی کرده نسبت به سایر روایان، ولی هی تکرار داره میشه. امیر سلام الله علیه میفرماد وقتی مردم اومدن، عده اومدن پیش من گفتن یا علی حق با توه، لقد هممنا ان نسیر الی فجئنا که نستشیرک نستطلع رأیک فی ما تأمرنا، ما اومدیم پیش تو آقا ما اومده ایم، همون اوائل حکومت خلیفه اول اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما اومده ایم. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که وعیم الله لو فعلتم ذلک، شما بخواید این کار رو بکنید کمی مثل نمک تو آشید، نمک به نسبت آش یعنی چی؟ اقلیت، جمعیتی شما ندارید، خب میریم کشته میشیم، چیز گیرمون میاد، هدایت میشن مردم. اگر موضوع مخالفت باشه، صدیقه تار مخالفت کرد و این ثبت شده، توجه کردی؟ سیده نساء اهل جنه مخالفت کرد ثبت شده، اگر نه قراره پیروز بشیم، خب اینجور پیروز نمیشیم. بعد فرمود که پیغمبر رو من گفت یا علی اگر اعوان یاری پیدا کردی بتونی اینا رو شکست بدی، ولو کم دقت کنید، این بازی‌ها و حرفای پپروتی که اکثریت و غیر اکثریت در مورد حکومت امیرالمومنین که حق حقیقه نیست، آقا همه عالم هم نخوان حق حقه. یه زمانی همه عالم میگفتن غلط کرده، خورشید دور زمین میگرده، ولی واقعیت این بود که خورشید دور زمین نمیگشت، ولی اینکه همه مردم بگن تو موضوعی که حق و باطله که رأی اکثر معنی نداره که. میفرماد پیغمبر به من فرمود یا علی اگر نیرو به اندازه‌ای داشتی ان وجدت اعوانا فبادر الیهم و جاهدهم، با اینا بجنگ شکستشون بدی، ان لم تجد اعوانا کف یدک وحقا دمک، اگر دیدی خونتو حفظ کن، نه بگو اکثریت آزاداندیشی رأی دادیم. اینا به شوخی نزدیکه. حتی وحقا دمک، خونتو حفظ کن، حتی تلحق بی مظلومن، تا به من ملحق باشی در حالی که تو مظلومی، یعنی حق مال تو بود ولی اکثریت بی خود کرده نپذیرفتن. به قول آقایون این حرفا مصرف داخلی انتخاباتی داره که بگی امیرالمومنین برای انتخابات این حرفا رو زد، این مصرف داخلی انتخاباتی داره. یار نداشت، فرمود اگر یار داشتم ولو 20 دونه، خب 20 تا نسبت اکثریت جامعه هیچ، 20 نیروی نظام. سلام علیکم، عرض ادب، به صلوات و رحمت کنید. 20 تا دونه یار داشتم هم قیام میکردم. پس این که بگه آقا گفت حالا که اکثریت کس دیگه ای رو میخوام، منم آزاداندیشم، اینا به همون خاطره ها شبیه، این هم یه خاطره ای شما حساب کنیدش، مدلول روایت این نیست اصلا. این مرحله اول مخالفت امیرالمومنین. زمان حکومت خلفای اول و دوم فرصت نشد. امسال ما میخواستیم یه مقایسه تطبیقی بین اون دوتا حکومت و حکومت امیرالمومنین انجام بدیم، انشالله زنده بودیم سال بعد، چون خودش حداقل 7-8 جلسه کار داره. چنان حکومت فشار سنگینی بر مردم آورد که 100 بار داعش پدر جد سهلندیشیه در برابر اون تفکر ای بحث بشه، امیرالمومنین توان این که بخواد با اون حکومت مقابله کنه نداشت، یعنی یار نداشت و مقابله نظامی با حضرت میشد احیانا. توجه فرمودین، اینو نگه داشت. گاهی این طرف اون طرف فقط اعلام عدم رضایت میکرد تا رسید به دوران عرض کنه. ما داریم چیو بحث میکنیم؟ گم نشه تا یادم نرفته. یادتونه گفتیم چرا علی ابن ابی طالب گاهی کوتاه اومده گاهی کوتاه نیومده؟ مثلا زمان حکومت خلیفه اول نجنگیده، بعد یهو با معاویه جنگیده، یه عثمان یه استان نداد 50 تا رو رها کنه آزاد کنه تو صلح باشن. چند شب پیش تو اون فضایی میگیم امیرالمومنین صلوات الله علیه استراتژی داشت، مخالفت میکرد، اونطور مخالفت عقلاییه، وجود امیرالمومنین برای جامعه لازمه، همینطور بیگدار با بزن و کشته بشه که چی به دست میاد. وقتی خلیفه دوم کشته شد اومدن گفتن آقا شما میای، همه چیز مهیا بود برای اون علی ابن ابی طالبی که 13 ساله میگه حق من خورده شده، من مازال مظلوما، مازل تو مظلوما، همش من مظلوم بودم، حقم خورده شد. صدیقه طاهره اومد گفت حق علی رو خوردید، بی‌انصافی کردید، زحمت اسلام کشیده بود. خب آقا آماده است یک کلم بگو کتاب سیره سنت پیغمبر سیره اون دو نفر فهم نمیگه آقا بگو. می‌بینی رفتارش با زمان معاویه فرق نکرده اصلا، هر چی گفتن نمیگه. به تاریخ ثبت کرد که علی ابن ابی طالب حاضر شد وقتی عثمان رأی آورد تو اون شورای 6 نفره امیرالمومنین بیعت نکرد. تاریخو ببینید، او من بیعت نمیکنه. شمشیر کشیدن گفتن بای و الا ضربنا عنقک، گردنتو میزنیم. خب مجبورم پس چرا الان کشته نشه؟ عرض کردیم چی جدید گیرمون میاد؟ قرار بگن علی ابن ابی طالب مخالفت کرد، خب با سنت اون دو نفر مخالفت که حکومتو داد یا تو ماجرای قبلی صدیق طاهر شهید شد معلوم شد ها چیز جدیدی گیرمون نمیاد. خب باش اگه بر من اینکه گردنمو نزنید باش سکوت میکن ترجمه کنی، چون وجود امام خیلی متفاوته با عدم وجود امام. امام که مثل من نیست که بود و نبودش برای جامعه فرق کنه، همونیه که لولا الحجه لساقط الارض و اهله، تمام حجت ها خاک پای امیرالمومنینه، همین هم همین راحتی کشته بشه. زمان حکومت عثمان که با هم توضیح دادیم، چند شب توضیح دادیم که اینا رو بحث کنیم، جایگاه او در افکار عمومی قابل قیاس با دو نفر اول نبود. توضیح دادیم یادتونه، گفتیم هنوز عثمان سر کار بود، کوفه کودتا شد. از طرفی طلحه و زبیر، از طرفی بنی امیه شاخه ابو سفیان، عاصب بن وائل، عمرو، اینا هم مخالفت می‌کردن با او. یعنی عده زیادی مخالف حکومت بودن. ظلم عجیب او، یعنی سردار استاندارای او به مردم، مردمو بیچاره کرده بود. امیرالمومنین یعنی فرصت استفاده که او هم نقد می‌کرد. بارها عرض کردیم محضرتون که دو بار حداقل امیرالمومنین تبعید شد از مدینه و برو بیرون از مدینه به امیرالمومنین، چون حضور تو تحریک میکنه عده‌ای رو که یاد علی میفتن، یعنی جمع میکنن میگن خب اگه خلیفه نباشه کی؟ علی. تو برو که مردم نگن علی. توجه میکنی تو نهج البلاغه هست، در تاریخ هم هست. تو این فرصت حضرت یه قدم رفت جلو. نگاه کنید کتب فقهی اهل سنت میگن سؤل عن المتعه، از متعه، متعه برای امیرالمومنین اسم رمز بود داداش جون. امیرالمومنین که مثل ما نبود از زنش بترسه، مشکل تعدد ازدواج نداشت، خودش که مشکل نداشت، متعه اسم رمز بود. مخالفت با یه حکمی کرده بود یه نفر بعد از پیغمبر که این حکم دینی رسول خدا بود. نگاه کنید تو بحثای فقهی اهل سنت، حتی تو منابعی مثل صحیح مسلم نگاه کنید، سؤل عن المتعه علیون یعمر بها و عثمانو ینها عنها، یعنی حضرت تقابل توی متعه درست میکنید، من اون جریان رو قبول ندارم. نه متعه، حالا اینقدر متعه هم سرداش یه حکم شرعی کار ندارم، ولی این الان فرق میدارم، این متعه بود، حج بود، نماز بود، مسواج زدن بود، فرق نمیکرد. میخواد بگه یه عده مقابل شریعت پیغمبر وایستادن، خود خودشون قاب عرض کنم که جایگاه حجیت ایجاد کردن که من میتونم تو شریعت کم و زیاد کنم. زمان عثمان معروفه تو صحیح مسلم این روایت، عثمان نهی میکرد، علی بن ابی طالب امر میکرد، هر کی رسید رو متعه کنید. خیلی هم جذاب بود، چون امیرالمومنین که پولی نداشت که، زمان عثمان که پولا رو کسای دیگه بالا کشیده بودن، حکومت هم که دستش نبود، این امر خوبی بود. چون شیعه هم که ما بارها این شبا توضیح دادیم، زمان عثمان امیرالمومنین شیعه ای چندان نداشت، بالاخره با مردم صحبت میکرد دیگه. خلاصه تونست جذب کنه، قابل توجه اهل تبلیغ خواستن جذب کنه، امیرالمومنین تونست جذب کنه. یادتون عرض کردیم جریان دیگری رفتن عثمان رو کشتن، یهو مردم چرخیدن در خونه امیرالمومنین. بالاخره حضرت توجه داشت، نه برای شخص خودش ها، برای اون که اون نقطه هدایت و ضلالت گم نشه چه کار کنه تو ذهنا بمونه. نمونه دیگرش متعه حج، نمونه دیگرش نماز شکسته است مثلا، اینم در منابع درجه یک وهابی هم هست که عثمان میگفت خداوند فرموده لا جناح علیکم ان تقصروا، جناحی بر شما نیست که قصر کنید، پس در نماز مثلا مسافر اختیاره که شما بشکنید دو رکعتی بخونید یا چهار رکعتی. حالا ای پیغمبرم تمام مثلا همیشه میشکسته، پیغمبر شکستش رو انتخاب کرده، به نظر من حالا انرژیم زیاده، پیغمبر مثلا رون بوغلمون نمیخورده، عثمان میخورده. یا کنید دیگه، امیرالمومنین فرمود عمده زندگی عثمان بین WC و آشپزخونه و بین نسیلهی و معتلفه، بین محل علف یعنی محل سالن غذاخوری و نسیل، دور از محضر شما، اونجایی که ما بعضی ها رو یاد میکنیم اونجا، این همهش اصلا عمرش اونجا بود کلا. اینجا شما میبینی که میگه من میخوام تمام بخونم نمازو. میبینه امیرالمومنین سر این سر و صدا کرد. آقا خیلی جاهای نمازو زده بودن، خودشون گریه میکنن. از جمل که شد، بارها از بنده شنیدید جمل که شد، تو صحیح بخاری حتی هستین، حتی تو صحیح بخاری هست، تو مسند احمد هست، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که نماز خوند در جمل میگفتن نماز پیغمبر اینطوری بود. خب باری کلا به شما صحابه عزیز دل برادر، نماز پیغمبر همینطوری بود خاطره؟ خب شما چی کار میکردید؟ گفت ذکرنی ها ذر رجل صلاتن کنن و نسلی ها خلف رسول الله. این عبارت صحیح بخاری همینطوری بود. در مسند احمد خب بالاخره بخاری اصلا امکان نداره روایت اینجوری نقل کنه یه قیسی نکنه، تو مسند احمد اینطوری اومده آخرش که اما نسیناها، چون فراموش کرده بودیم بالاخره ما گرفتاریم، او ترکناها عمدن، یه دیگه حالا بالاخره عمدن ترک کرده بودیم. خب امیرالمومنین صلوات الله علیه خیلی جای نماز جا به جا شده بود، ولی دست رو قصر رو تمام گذاشت، مثلا متعی که عرض کردم. چرا؟ چون انحراف روشن بود برای اینکه خطش رو با خط اونا تفاوتش رو بیان کنه. منتها توجه داره که چی میدیم چی میگیریم. از این مخالفت های جزئی در حکومت امیرالمومنین در حکومت عثمان زیاده که امیرالمومنین یه مخالفتی رو پرچم میکنه برای اینکه بگه شما دارید خلاف مسیر میرید. لذا در دوره حکومت عثمان به شدت امیرالمومنین یه اپوزیسیونه بلا تشبیه، یعنی یه مخالف نظامه، حالا بار منفی شاید اون کلمه داشته باشه، به گونه ای که خیلی ها بهش میگن تو مردم تحریک کردی سر عثمان. بعد که مردم میان سراغش و حضرت اول نمیپذیره که قبلا توضیح دادیم، چون نخواستن بیان بگن برگرد به جایگاه حقت، گفتن بیا برو مسیر قبلی ها رو ادامه بده. حضرت که به حکومت رسید باز اینجا شروع کرد به اصلاحاتی، مثلا نماز مستحبی به جماعت خوندید بی خود دیگه نخونید. منتها وقتی مردم جبهه گرفتن که اون مردمی که بارها این شبها توضیح دادیم جریان یاران امیرالمومنین عمده شون بالای 99% غیر شیعیان بودن، همینی که امیرالمومنین مخالفت کنه دیگه مقابلش شمشیر نمیکشه که هر کس بخواد این بدعت انجام بده گردنشو میزنه. قابل توجه اونی که میگه شیعه داعش مسلکن که الان داشتیم توضیح میدادیم، میگه بدعت این، ولی این افکار عمومی جامعه میگه باش بدعت باشه، ما خلیفه دومو قبول داریم. همین که مخالفت میکنه دیگه ادامه نمیده. قاضی او رو عزل میکنه، میگن او این قاضی زمان امامه، یعنی خلیفه دومه، منصوب اماممونه، برش میگردونه. ولی تاریخ ثبت میکنه علی سلام الله علیه مخالفه. در مورد معاویه چی؟ خودش فرموده، یه صلوات بفرستین. اومدن گفتن بابا تو که 50 تا استون دستته، یک که به معاویه بده، فعلا یه دو سال از مذاکره استفاده کنیم، یه چیزی میدیم یه چی میدیم یه چی میگیریم، اقلش یه استان دادیم رفته. حضرت فرمود نمیفهمید شما اولا معاویه که ثانیاً تأیید معاویه، یعنی من تمام این جریانی که با خون مطهر صدیقه طاهره تا امروز خواستم بگم یه جریانی خلاف جریان رسمیه اونی که شما فکر میکنید هم وجود داره، اینا اهل بیت پیغمبرن. معاویه رو تأیید کنم تمام اون چیزی که قبلا ساختم دومینووار میریزه. توجه کردین عبارت حضرت اینه، لقد ضربت انف هذا الامر وعینه و قلبت ظهره و بطنه. خیلی من این موضوع بررسی کردم. ادبیات حضرت با مردم چون اسمتشو نمیفهمند، بارها این شبا توضیح دادیم با اون مخاطبین اینه، آقا من دادم کارشناسی کردن سر تای حرفو در آوردن، گروه کارشناسی بررسی کرده، لم ارلی فیه الا القتال، جز جنگ راهی نیست. فکر نکنید من داغبازی در میارم نمیفهمم مثلا یه استان به معاویه بدم ممکنه او کوتاه بیاد با من. اگر من معاویه رو تایید کنم با اون قدرت تبلیغاتی که معاویه داره، میگه بین من و علی هیچ فاصله فکری نبود. بعد اصلا تمام اون چیزهایی که همین الانش تو کتب تاریخی غیر شیعه، خیلی از این چیزهایی که ما اختلاف میدونه، اونا میگن این اختلافی نداشتن، سعی کردن در طول مسیر ماله بکشن تا فسوفش کنن. اگر امیرالمومنین یه ثانیه معاویه رو تایید کرده بود، کار تمام بود. اصلا روز گفتن نیست داداش بودن با هم. فرمود من خیلی بررسی کردم، این بررسی کردم، اینا مظلومیت حضرته که باید بگه من سر و ته بحث رو دیدم، پشت و روش رو سنجیدم. جز جنگ فایده ای نداره، چون این معاویه قدرت تبلیغاتی داره، این جرثومه فساده. لم ارلی فیه الا القتال، یا باید بجنگم اول کفر به ما جاء بهی محمد. یا او اگر بیاد اختلافش رو با من حذف کنه، جامعه رو به نسبت پیغمبر تا کفر پیش خواهد برد. یعنی هدایت مختل میشه. من بیشتر از شما میفهمم. اگر قرار فرمود دیگه لولت تو قایی سبرد کردیم، اگر تقوا نبود منم بلد بودم سیاست بازی درارم. مثل اون بابایی که گفته بود که گفتن یه نفر فامیلی مرجع تقلیدیه 22 تا قتل کرده، مرجع آقا مرجع ناراحت میشه، گفت حالا که ناراحت بفرستیمش تو لیبی مثلا سفیرش کنی. امام قبول نکرد. میمادن گفتن آقا یه خوله کوتاه بیا با معاویه که آسیب نزنه. میفهمون این فرق داره. اون مرجع تقلیدی که 20 تا قتل حاضر میشه معامله بکنین، پس برای مرجع تقلید مردم میشد، میگن امام تاییدش کرده. ترجمه کنین لذا کوتاه نمیاد، کوتاه نمیاد، گرچه بعدن سعی کردن یه عده هم امام رو نگردارن همونو. مرجعی که حاضر قاتل یا آمر به 20 قتل رو لابیگری کنه، این بعدن مرجع تقلید مردم هم میخواد بشه. و علی اسلام سلام، به درد نمیخوره. ولی یه نفر از همین افراد حکومت اومد گفتش که آقا بفرستید سفیر ایران تو لیبی، بفرستیدش پیش قذافی، قاتل رو بفرستیم نماینده دولت اسلامی. فایده ای نداره. این بعدن میخواد بشه حاکم جامعه اسلامی، بعد که علی هم هم خلیفه دوم منو اوورد، علی هم منو تایید کرد، چی میگید؟ عده تازه رسیدن انقلابی شدن واسه ما، هم دومی منو اوورده هم سومی منو اوورده، علی هم نمیتونم تاییدم کرد دیگه، بوتون آرمه میشد. فرمود یا باید با این بجنگم یا باید کفر رو امضا کنم، لذا نمیکنم ولو شکست بخورم. یه شب عرض کردیم امیر سلام الله علیه گفت اینی که مغیره شب اول اومد به من گفتش که یا علی برو با این معاویه ببند، یه استانو بهش بده، یه ما تاییدش کن. اون میگه خب دست شما در نکنه، به معاویه بگو آقا شام و مصر مال تو. اون همینو میخواست. اون گفت شام و مصر رو بدی من فعلا باهات کاری ندارم. یه ما که گذشت او عزلت میکنه. این که دیگه نمیتونست بگه من تو رو قبول ندارم، شده بود خلیفه، تو شدی خلیفه، اونم شده والی تو. حضرت فرمود نمیکنم، معاویه رو دو روزم تایید نمیکنم، دو روزم تایید نمیکنم، یعنی اصلا تایید نمیکنم. در روایت دیگه فرمود چنین نخواهد شد ابدا. فرداش مغیره اومد گفت برو با معاویه بجنگ. ابن عباس گفت چه خبره؟ اون پدر سوخته بازی می‌خواست داره، دیروز اومد نصیحت کرد، یعنی خیرخواهی که از نظر خودش، امروز اومد انتقام بگیره از من، چون میدونه اگر من با معاویه درگیر بشم من آسیب می‌بینم. خب برو با معاویه درگیر شو. پس آقا میدونی آسیب می‌بینی، خب چرا سفیر رو انداختی؟ خب شما میدونین معاویه بیعت نکرد با امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین سپاه برد سمت معاویه، نه معاویه سمت امیرالمومنین بار اول. صفین امیرالمومنین سپاه برد سمت معاویه اول، نه معاویه سمت حضرت. یوم جنگ، شروع جنگ، معاویه شروع کرد. ولی حساب کنید مثلا فرض بفرمایید که ما نیروهامون رو ببریم مرز، فرض کنید مثلا ترکیه، خب بعد آماده باش باشیم بعد اونها هم بیان. امیرالمومنین لشکر برد به سمت معاویه. درسته معاویه بیعت نکرد، دو تا استانم دستشه، ولی امیرالمومنین لشکر برد. قبل از این که لشکر ببره میگه مغیره من گفت برو با معاویه بجنگ بار دوم. او میخواست خیانت کنه، من رو آسیب بهم بزنه. پس علی جان خبر داری درگیره با معاویه تو شرایط اون روز آسیب میخوری؟ میگه بله که خبر دارم. خب آقا یه استان بده بره. میگه به چه قیمتی؟ به قیمت ممزود شدن حق و باطل. اینی که شما میبینید تو بحثای مذاکره با تواقید بعضی گزندگی دارن که آقا چرا پیاده روی میکنی؟ چرا لبخند میزنی؟ مذاکره کن. ولی اون اختلاف داخلی ما و اونها که اختلاف بنیادین عقیدتیه، اینو سعی نکن تو نمایش حذف کنی. توجه کردی؟ اینو میگن. میخوای مذاکره کنی سر مثلا هسته‌ای، برو مذاکره کن. ولی پیاده روی و فالوده خوردن یعنی ما با هم اختلاف نداریم، یا حداقل کند میکنه اینو. ما آسیب میبینیم، ما آسیب میبینیم. وگرنه مشکل سر 15 قدم راه رفتن نیست که، 300 قدم راه برو. اینقدر سر این عرض کنم سواحل برو، جای بهترش هم که خوش آب و هواتر، مناظر طبیعی و غیر طبیعی زیباتر، این برو راه برو، کسی کار نداره با شما. ولی اون راه رفتن اونجا معنی داره. نظام اسلامی، قرآن کریم خوندیم تو ماه محرم در سوره ممتحنه هست که میگه اسوه شما ابراهیمه که به کافر حربی، یعنی اون دشمنی که منتظر دشمنی با شماست، میگه انا برعا منکم، ما بیزاریم از شما. به ما میگه اسوه شما اینطوریه. حالا فرض کن ابراهیم با اون رئیس بت پرستا با هم قدم بزنن و دست در دست هم دهیم به مهر، دهکده جهانی را کنیم آباد، اصل موضوع انکار میشه. دعوا سر چهار قدم راه رفتن نیست، ساده انگاری کنی. این که امیر سلام الله علیه یه قدم حاضر نیست کوتاه بیاد، یک قدم حاضر نیست با معاویه کوتاه بیاد. همینه. نامه های امیرالمومنین رو بخونن اونایی که ادعا میکنن که خیلی حال میکنن با فضای آزاداندیشی و صلح جهانی. یه وقتایی شوخی داریم ما با هم میکنیم. کلاهکای هسته‌ای همش تفنگاشون رو کله ماست. صلح طلبی معنی نداره اینجا. ما تو فضای خلأ حرف نمیزنیم که. بمب اتم زده تو ژاپن، میگه عذرخواهی نمیکنم، خوب کردم که این کارو کردم. یه عذرخواهی خوشحالی از 50 سال نمیکنه، معنی نداره. ما بگیم خیلی مؤدب و خوش اخلاق یافتم. این میمونه که من با یه آقای مناظره داشتم توی دانشگاهی، میگفت متوکل، وقتم گذشت، متوکل اگر امام هادی رو کشته سطح اقتصادی مردم هم بالا برده. تو کیو باتی مقایسه میکنی؟ اون طاغوت بوده، 100 تا کار باید میکرده، یه کارشو کرده، خب 99 تا نکرده، بیخود کرده. این مثل این میمونه من پول از شما بدزدم شهریه بچه تو برم برداخت کنم. بابا پول مردم بوده این، باقیش دزدیه. یکیشم به فرض این که ثابت بشه در دولت بسیار جائر خونریز متوکل، حالا واقعا مثلا سطح رفاه عمومی بالا رفته باشه، فرض کنید من حساب بانکی شما رو هک کنم، شهریه بچه تو چک تو پاس کنم، تشکر من نمی کنی که. آخه این چه ساده انگاریه؟ کدام ادب؟ ادب معلاه. اون خطر، آقا ما توی خطر عظیم هستیم. خسته بشیم از این که بخوایم از تفکرمون دست بکشیم، ناموسمون رو پرچم میکنن، کمون که کردن. برید ببینید که این کار هم در تاریخ بارادی هم الان هست. تو همین ژاپنش هر سال یه سگ، اگر یا عرض کنم خدمت شما، یه سرباز آمریکایی بیاد ناموس یه مرد ورداره ببره، میگن شما حسن آدم نیستید محاکمش کنید، بعد در کشور خودش محاکمه بشه. آره اینا مؤدب یافتم و خوش اخلاق دیدم و با یزید اگه کسی داره بحث میکنه بگه خیلی هم خوش مجلس بود. آقا میدونی که یزید هم خوب شعر میگفت، هم شعر بزمی میگفت. ادر کأسن فناولها الا یا ایو اصلی مالونه. آخه این درسته بگیم آقا این یزید آقا ذوق ادبی زیبا و ادبیات فخیم و داره جایی یزید حرف میزنی، قاتل امام حسین، این خطر داره. بغض جامعه نسبت به یزید کم بشه خطر داره. اگر نیست بنویسید من پرخ نامردم اگه نقد وارد رو نخون. اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه میبینی یه قدم کوتاه نمیاد، خب اون یه قدم کوتاه اومدن به هضم اون جریان آبباری که تشیع میانجامه، به اون آبباری که هدایت هضم خواهد شد تو جریان باطل اکثریت. کما که امروز ما تو جامعه جهانی یه فکر درست داریم که بدم داریم تا اجراش میکنیم، هم تو عرصه آموزش پرورش، هم تو عرصه اقتصاد، هم تو جای دیگه. اونا سفیرهایی که میفرستن کشور ما همه متخصص ایران شناسی و نسخه پژوهی و فلانن. ما آقا پیشنهاد میده اون آقای قاتل رو بفرستیم سفیر ایران کنیم. ما فکر رو نتونستیم تازه صادر کنیم. یه ذره کوتاه بیایم هضم میشه فکری که 2300 هزار جوان کشته شده باش. هضم میشه، نابود میشه. اون برای ببین میگه که آقا این نیروهای امریکایی رو که گرفته بودن این تفنگدارا رو به جان کری، میگن میگه من لحظه ای که غم اینا رو دیدم تا صبح از خشم نخوابیدم. دمت گرم از این غیرتت نسبت به تفکرت. از خشم تا صبح نخوابیدم. ببینید چی میگه که چرا سرباز ما عذرخواهی کرده، توبیخ کردن که غلط کردی عذرخواهی کردی که اشتباه رفتی تو خاک یک کشور دیگه. او حواسش هست به شدت، تازه او که هنر داره سالی 1000 تا فیلم بسازه تمام تفکرش رو صادر کنه به کشورهای دیگه، اجازه نمیده که خطوط اعتقادیش منعدم بشه. اینقدر فشار به ما میاره که آخرتا این غلط کردیم هولوکاست، بابا لابد شما راست میگی، در صورتی که آقایون اهل آزاداندیشی هست. چه معنی داره که ما خطوط اعتقادیمون رو بذاریم مانور بدن بشه ترافیک چارباندی؟ اگر حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه معیاره، میگه یک قدم جلو معاویه کوتاه نمیام ولی هرچی بعده قرآن هم سر نیزه بزنه، صلح طلبی و رفاه فلان که یارو برای مثلا نوروز ما پیغام داده سبزی پلو ماهی بخورید، ای خاک بر سر اون شیعه ای که اینقدر سطحش رو پایین بیاره رئیس دولت طاغوت به ما وعده سبزی پلو ماهی بده. خب من فکر می‌کنم غیر از همین شد که عاشورا اتفاق افتاد، امثال عاشورا 300 درهم. یا این آقای جوادی میگه من در سند نده، میگه وعده یه من گندم دادن اینا رو آوردن مقابل امام حسین. اینقدر ما بدبخت شدیم که سبزی پلو با ماهی به ما وعده بدن که چی؟ از نوامیسمون بگذاریم که سبزی پلو ماهی به ما بدن؟ این توهین بدتر هم میشد بکنن به ما. ما الان توی جنگ اعتقادی هستیم، توی جنگ اعتقادی هستیم. بعد اونقدر مرد باشیم که واقعا این حکومت امیرالمومنین کدوم مسیر رو داره میگه. این حکومت امیرالمومنین میگه وا بدید جلو معاویه ها. یه دیشتر برد کردیم میفرماد که این ونو ان ابن آکلت الاکباد لحول وفا او به ما دعائله. اینا خیال کردن وعده ها یا پسر آکرت الاکباد عملی خواهد شد. چه فرقی داره جامعه ما وقتی که تو اون جامعه امیرالمومنین من بدبینم، بدگمانم، گوش به حرف من بدید، جریان طاغوت جلوتون وایستاده. الان تو کشور ما شبیهش اتفاق نیفتاده. چرا داریم اینوری میریم؟ 50 سال بعد چی میخوایم به بچه همون جواب بدیم؟ بستمون باشه. امشب متوسلیم به قاسم بن الحسن سلام الله علیه. امام هادی سلام الله علیه فرمود قاسم جان در زیارت ناحیه، ما دو تا زیارت داریم، زیارت ناحیه مقدسه معروف نزد علما که غیر معروف نزد عمومه، یه غیر معروف نزد علما داریم که نزد شما معروفه چون روزه داره اونو بیشتر میخونن. البته بنده قالم اونی هم که نزد شما معروفه تهش پر اعتباره سر جاش، چون سید مرتضی تو حرم امام حسین میخونده. سید مرتضی امامزاده است، 7 نسل بعدش به امام میرسه. شما الان امامزادهایی که میرید زیارت میکنید خیلی هاشون بیش از این فاصله دارن. سید مرتضی امامزاده است، از پدر و مادر با 7 واسطه میرسه به امام معصوم. تو حرم سید الشهدا زیارت ناحیه که شما میخونید و میخونده، حالا با یه تغییرات خیلی کوچیکی که هست، اون قسمت اصلی که شما روزه میخونید سید مرتضی میخونده. یه چیزایی هم اضافه داره، حالا دلم اومد که اینو بگم مقدمه، انشالله بعد روزه قاسمو بگم. اونی که تو سید زیارت سید مرتضی هست، تو زیارت معروف ناحیه مقدسه که نزد شما هست نمیخونید، چراغ کم کنید. اینه، سید مرتضی گریه میکرده، نوه او سید طاووس میگه میگه جد ما سید مرتضی سلام الله علیه در حرم سید الشهدا این زیارت رو میخوند، بعد میگه فجع بکر رسول، این مصیبت تو حسین جان پیغمبر رو فاجعه زده کرد، بیچاره کرد. و ازعجت البتول، بتول زهرا سلام الله علیها به زجه در آورد. خیال نکنید مصیبت امام حسین مال این دنیاست. در روایت اومده یبکی علیه من فی الجنت و النار، بهشتیان گریه میکنه. داغ سید الشهدا مال این دنیا نیست، خدا ما رو روزیمون کنه که با سلسله گریه کنان عالم وجود بعد از این دنیا هم ما قطع نشه ارتباطمون. فجع بکر رسول و ازعجت البتول. تو اون زیارتی که امام هادی سلام الله علیه برای یاران فرموده به قاسم که میرسه چند تا عبارت داره. یکی این که قاسم جان خدا منو در قیامت از رفقای تو قرار بده. امام هادی فرموده جعلنی الله من مرافقی کفل جنه. قاسم جان ما امام حسنی هستیم، اینجا بیت پدر شماست. جعلنی الله یا جعلن الله هممون انشالله من مرافقی کفل جنه، ما را از رفقای تو در بهشت قرار بده. امام معصوم دعا میکنه من در بهشت با تو رفیق باشم. من در بهشت با تو رفیق باشم، عبارت اینطوریه. حمید ابن مسلم میشناسیدش، خبرنگار دشمنه. حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم معروف میگن ما فارسی ها، خبرنگار دشمنه، این پیش قراول سپاهه. با خولی سر مطهر ابا عبدالله رو زودتر بردن خبر بدن، گزارش پیروزی نوشته داده به عبیدالله و گزارشات اونو ابی مخنف لوط ابن یحیی گشتن بر اونور پیدا کرده تو گزارش های حکومتی، اینا رو تو مقاتل آوردن. گاهی تحلیلاش غلطه، مثلا میگه عباس ابن علی رفت تو آب فذکر آتش الحسین آب نخورد، او از دور نگاه میکنه چون از دباس آب نخورد اینطوری برداشت کرد. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم یه شیعه نگفته، یه محب نگفته، خبرنگار دشمن نوشته. میگه وقتی علی اکبر به شهادت رسید یه غلام لم یراهق، یعنی یه جوانکی، یه نوجوانی آمد محضر امام حسین. او داره مینویسه.
هیچ هم لازم نیست تو گزارش جنگش الکی تعریف کنه از دشمن. هیچ کی این کار نمیکنه.
میگه صورتش مثل فلقه قمر، مثل ماه پاره زیر نور خورشید وسط ظهر. آقای مقاسم بن الحسن بعد از نماز ظهر رفته میدان، وسط نماز بعد از اذان ظهر و نماز ظهر، یعنی در حدود یک مثلا بعد از ظهر، تو بیابون زیر نور شدید آفتاب. میگه مثل شقه قمر یا فلقه قمر، اینو مثل تیکه ماه بود وقتی اومد پیش امام حسین. اینو دشمن دیده، بعید هم نیست، چون امام مصطفی سلام الله علیه بسیار زیبارو بوده. آمد محضر ابا عبدالله، او داره از دور میگه، لذا گزارشش جزئیات کم داره. گزارش امید ابن مسلم چون از دور داره نگاه میکنه، حد زده، میگه ازش خواست اجازه بده به میدان بره، نپذیرفت. جعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، او از دور داره نگاه میکنه، میگه دیدم دلا شد، دست آقا رو بوسید، نپذیرفت، به پاش افتاد. به به، جوانکی که بالغ نشده، حتی این حرامی ها تو کربلا بچه های غیر بالغ رو سعی میکردن نکشن. نیاز نیست بری به جنگی، تو دیدگاه منفعت طلبانه بشین تو راحتی. میگه جعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، به پای امام افتاد. دیگه دل و برد از حضرت، یعنی گفت نگذار من محروم بشم. این خانواده امام حسن، میدونید بعضی از فرزندان امام حسن بعدن یه کارایی کردن، ولی خانواده امام حسن تو کربلا خیلی آبروداری کردن. سه تا شهید، یه جانباز، مادر امام باقر هم که دختر امام حسن اسیر شد، دار و ندار امام حسن رو آوردن. امام حسن تو کربلا سفرش کریمانه پهنه، منو محروم نکن. نوشته امام او رو در آغوش گرفت. اینا رو از دور نوشته. بعضی روایات ما یه جزئیات نقلم داره، او از دور که بوده نمیشنیده. میگه امام او رو در آغوش گرفت، حتی غشی علیه ما. اینا انقدر تو بغل هم گریه کردن، حمید ابن مسلم میگه انگار که بیهوش شدن، طول کشید، ودا کردن با هم، اذن میدان گرفت. به جنگ 4000 تیرانداز، 1000 جواله رفت بدون زره، پسر امام حسن. خرج و دموعه تسیل و علی خده، صورت مبارکش خیس بود از اشک. بستم باشه، من دو جمله عرض کنم. من معتقدم قاسم ابن الحسن یاد کرده اسم پدرش رو بیاره، گفت بابام اگر بود اینجا علمداری میکرد. بزا وقتی سمت میدان رفت، رجز او اینطوریه، انتون کرونی فانا ابن الحسن فرع النبی سبط النبی المصطفى المؤتمن. نمیشناسید پسر حسن ابن علی هم. اومدم از عموم دفاع کنم. جنگید جنگید تا به یه لحظه ای رسید که عمو رو صدا کرد. من رد میشم، میخونن لابد برا شما. یه جمله ابا عبدالله اینجا گفته، در طول این واقعه کربلا نگفته. شما میدونید بالای سر وقتی علی اصغرش رو سلام الله علیه در دست داشت، تو رو دستش پرپر زد، اونقدر به او سخت گذشت که خدا به او تسلیت گفت. اینجا فرمود که هون علی ذالک، من تحمل میکنم. اما وقتی قاسم صدا زد و آقای ما خودش رو به او رسون، نوشته یفحص الغلام به رجله، دید پا به زمین میکشه. این
اینجا ارباب ما فهمود عز والله علی عمک، به خدا سخته برام این صحنه رو ببینم. انت دعوهو صداش میزنی فلا یجیبک، نمیتونم کاری برات بکنم.